الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث حکم به عنوان یکی از مبادی تصوری علم اصول، بعد از بیان چند اصطلاح راجع به دین و توضیح دین نفس العمری، دین مرسل و دین خاتم، اشاره کردیم که در تقسیم متعارف عناصر دینی به سه بخش تقسیم میشن: عقاید یا اعتقادات، فقه یا شریعت و اخلاق. و گفتیم که البته ما به این جهت که حالا این تقسیم شامل است یا نه کاری نداریم. دیروز هم اشاره کردیم که مطالبی مثل مباحث علمی که در متون دینی وجود داره، اینها از این طبقه بندی عملا خارجند. این طبقه بندی جامع نیست و همونطور هم که دیروز اشاره کردیم این طبقه بندی استقرائیه. گفتیم که اعتقادات در این مجموعه ناظر به حقایق هست، اخلاق از یک سو به حقایق ارتباط داره و از سوی دیگه به اعتباریات، و شریعت یا فقه فقط ناظر به اعتباریات. و به همین دلیل ما تو بحث شریعت یا فقه بحثی که داریم همش به اعتباریات مرتبط میشه، که بحث حکم هم در همین حوزه مورد توجه قرار میگیره. اشاره کردیم که خب در طبقه بندی باز شناخته شده احکام شرعی رو به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم میکنه. اولین بحثی که مطرح بود این بود که تفاوت احکام تکلیفی و احکام وضعی چیست. اشاره کردیم جلسه گذشته که شهید صدر رضوان الله علیه اینجا بیانی دارن. ایشون میفرمایند شارع از طریق حکم، یعنی همین اعتبارات شرعی، در واقع رفتارهای انسانها رو سامان میخواد بده. گاهی این ساماندهی به شکل مستقیم امر و نهیه که اینجا احکام تکلیفی هستن، گاهی به صورت غیر مستقیمه، یعنی در واقع شارع یک امری رو اعتبار میکنه که بر اون امر آثار تکلیفی مترتب میشه و با ترتب اون آثار تکلیفی در واقع رفتارهای مکلفان جهات خاصی پیدا میکنه. مثال زدیم، گفتیم مثلا وقتی که شارع علقه زوجیت رو بین زن و مرد اعتبار میکنه، یک مجموعه از وظائف برای مرد، یک مجموعه از وظائف برای زن پیدا میشه که در واقع این مجموعه رفتارهای اونها رو تنظیم میکنه، جهت میده. مرحوم شیخ انصاری این بحث رو مطرح کرد که آیا احکام وضعی قابل جعل مستقل هستند یا نه. دیروز اشاره کردیم که اگر غیر از مرحوم شیخ کسی چنین چیزی رو گفته بود، قاعدتا چندان مورد توجه علما قرار نمی گرفت. اما چون مرحوم شیخ فرموده، بعد از مرحوم شیخ مورد توجه قرار گرفته و بحث‌های زیادی شده پیرامون این که آیا احکام وضعی قابل جعل مستقل هستند یا نه. طبق این بحثی که دیروز اشاره کردیم و توضیح دادیم، در واقع شکی نیست در این که احکام وضعی قابل جعل مستقلند و گفتیم در واقع احکام تکلیفی و احکام وضعی دو روی یک سکه هستند. شارع در مقام اعتبار میتونه گاهی از اوقات به شکل یک حکم وضعی اعتبار بکنه و میتواند در همون موارد به شکل یک حکم تکلیفی اعتبار بکنه. دیروز مثال زدیم که مثلا شارع میتواند نجاست رو برای خون جعل بکنه و برای نجاست احکامی رو اعتبار بکنه، مثل حرمت شرب و اکل، مثل بطلان صلات در فرض این که لباس یا بدن آلوده به نجاست باشه و میتونه مستقیماً اون احکام تکلیفی رو که مترتب میشه بر نجاست دم جعل بکنه، بگه خون خوردنش یا آشامیدنش حرامه، اگر بدن یا لباس آلوده به اون بود نماز یا طوافی که با این بدن یا لباس خونده شده یا انجام شده باید اعاده یا قضا بشه. بنابراین به لحاظ اعتبار شارع دو راه برای اعتبار داره، هم اعتبار احکام تکلیفی هم اعتبار احکام وضعی که بر اونها یک سری احکام تکلیفی مترتب بشه. البته باز ترتب اون احکام تکلیفی بر اون احکام وضعی هم اعتباریه، یعنی همونطور که شارع نجاست رو برای دم اعتبار میکنه به همون شکل حرمت شرب دم یا حرمت شرب نجس رو اعتبار میکنه، فرق نمیکنه حرمت شرب یا اکل نجس یا وجوب اعاده نماز یا طوافی که با لباس یا بدن نجس انجام شده، اینها هم اعتباری است. یعنی اون احکام تکلیفی مترتبه بر احکام وضعی هم اعتباری هستن. البته دیروز اشاره کردیم شهید سعد رضوان الله علیه معتقده که بعضی از احکام وضعی انتزاعی اند، یعنی برخلاف مرحوم شیخ که مدعی است همه احکام وضعی انتزاعی اند قابل جعل مستقل نیستند، ایشون معتقده که برخی از احکام وضعی قابل جعل مستقلند اما برخی از اونها قابل جعل مستقل نیستند و انتزاعی اند، ما اونها رو انتزاع میکنیم. مثل چی؟ دیروز اشاره کردیم مثل شرطیت و جزئیت. این که رکوع جزء نمازه یا این که طهارت یا استقبال شرط نمازه، شهید سعد رضوان الله علیه میفرمایند ما اینها رو انتزاع میکنیم، یعنی شارع یک مرکبی رو اعتبار میکنه به نام نماز که اون مرکب است مثلا از قرائت، رکوع، سجده و و و و این مرکب یه شرایطی داره مثل طهارت، استقبال و و و اون مجموعه رو وقتی شارع اعتبار کرد، ما که برخورد میکنیم با اون مجموعه در واقع انتزاع میکنیم که پس رکوع جزء نمازه، سجده جزء نمازه، طهارت شرط نمازه، استقبال شرط نمازه. این تعبیر آقای صدر خوب دقت کنید که این گونه احکام وضعی انتزاعی اند، در واقع با یک مبنایی که ایشون توی مباحث اصولی مکرر به اون مبنا ارجاع داده مرتبط میشه. ایشون یک تعبیری داره که این تعبیر رو در جاهای مختلفی در مباحث اصولی بهش ارجاع میده و اون این استش که لوح واقع وسیعی تر از لوح وجوده، یعنی یک چیزهای واقعیت دارند ولی وجود ندارند. این طور نیست که هر چیزی که واقعیت داره حتما وجود داشته باشه. این تعبیرهای صدر البته در این که مقصودشون چی بوده شاگردای شهید صدر خیلی در این جهت با هم توافق ندارند. البته به قول یکی از اونها میفرمود من خیلی فلسفه بلد نیستم، نمیدونم واقعا به لحاظ فلسفی این چی میشه. حالا شاید این عدم توافق هم یه قدریش برمیگرده به همین مسئله. دو تا تفسیر در واقع در باب فرمایش ایشون وجود داره، یک تفسیر این است که ما این عبارت رو برگردونیم به همون چه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده، که علامه می‌فرماید نفس الامر وسیع‌تر از وجوده، یک چیزهایی در نفس الامر هستن که وجود به معنای خاص کلمه یعنی مصداق ندارن ولی در نفس الامر هستن. مقصود علامه رضوان الله علیه از این امور مثلا اعتباریات نفس الامریست. ایشون می‌فرمایند اعتباریات نفس الامری اینها نفس الامر دارند ولیکن وجود ندارند به این معنا که مصداقی در خارج داشته باشند. در بحث اعتباریات این مطلب رو توضیح دادیم که مفاهیمی که مثلا در فلسفه مورد بحث قرار میگیره مثل علت و معلول، یا مفاهیمی که در منطق مورد بحث قرار میگیره مثل جزئیت و کلیت، اینها معقولات ثانیه هستند، ما به ازا در خارج ندارند اما منشأ انتزاع دارند. مثال هایی که آقای صدر میزنه برای اوسع بودن لوح واقع از لوح وجود، بعضیاش تطابق داره با نظریه علامه، یعنی مثال هایی میزنه در واقع از معقولات ثانیه که میتونیم بگیم مقصود شهید صدر رضوان الله علیه همون چیزی بوده که آیه طباطبایی رضوان الله علیه مورد نظرشونه. میخواسته بگه یه چیزایی هستند که حظی از واقعیت دارند ولو اینکه مصداق ندارند. البته در مباحث فلسفی علامه طباطبایی اینو توضیح دادن از جمله در نهایه که اون چه که واقعیت داره نهایتاً به وجود برمیگرده، یعنی چیزی از دائره وجود خارج نیست در امور واقعی. حالا یه وقت ما به ازایی است در خارج که وجود داره، یه وقت منشأ انتزاعه، اما اون منشأ انتزاع وجود داره و واقعیتش مرهون همون وجودشه. نه اینکه چون وجود نداره و واقعیت داره ما یک واقعیتی داشته باشیم که هیچ ارتباطی به وجود نداشته باشه، اینطور نیست. نحوه وجودش در خارج با نحوه وجود اشیاء دیگری که مصداق دارن متفاوته، و الا این یه نحوه وجودی در خارج داره. خب این نظریه نظریه درستی است، نظریه علامه طباطبایی، و طبق نظریه علامه ما بین وجود و عدم واسطه ای نداریم، یعنی نداریم یه چیزی که نه موجود باشه و نه معدوم باشه ولی مثلا واقعیت داشته باشه. تفسیر دیگری که از نظریه شهید صدر میشه کرد نظریه است که در کلام سنی این نظریه مطرح شده، تو آثار فلسفی ما به این نظریه اشاره شده. البته این نظریه نظریه برخی از متکلمان سنی است که به عنوان نظریه حال معروفه. نظریه حال مدعی است که یک چیزهایی وجود دارند، حالا یا تعبیر دقیق تر یک چیزهایی وجود ندارند که معدوم نیستند، یعنی نه موجودند و نه معدومند. اون چیزهایی که نه موجودند و نه معدوم توی اون نظریه بهش میگن حال، اون واسطه بین وجود و عدم رو تو اون نظریه اسمش رو گذاشتن حال، که یک چیزهایی است که نمیتونیم بگیم نیست ولی نمیتونیم هم بگیم هست. مثال هایی که زده میشه همون چیزی است که تو نظریه علامه طباطبایی میاد توی وادی مثلا اعتباریات نفس الامری، مثل مفاهیم جزئیات، شرطیات تو عالم تکوین. یعنی مثلا اگر ما یک درختی در خارج داریم، خب این درخت اجزایی داره، تنه‌ای داره، ساقه‌هایی داره، برگی داره، حالا مثلا گلی داره، شکوفه‌ای داره، میوه‌ای داره، ریشه‌ای داره. اون چی که در خارج هست خود این هاست، خود اون ساقه و تنه و برگ و گل و ریشه. و ما میگیم ساقه درخت جزئی از درخته. این جزئیت ساقه برای درخت رو تعبیر علامه طباطبایی یک نفس الامری داره، اما ما به ازایی غیر از خود ساقه و درخت نداره، که مثلا ما یه چیزی کنار ساقه و درخت به نام جزء یا جزئیت، کل یا کلیت داشته باشیم. اینطور نیست، ساقه خودش جزء درخته، نه اینکه جز یک چیز دیگری باشه در خارج غیر از ساقه. همین رو مثلا متکلمان سنی در اون مباحث کلامی گفتن خب این جزئیت نمیشه گفت نیست، جزئیت هست به یک معنایی، و این نمیشه گفت هست چون وجود نداره در خارج چیزی به نام جزئیت. پس این جزئیت کجاست؟ گفتن اون توی حاله، توی لوحیست، توی عالمیست که نه موجوده و نه معدوم. خب نظریه حال که البته معمولاً چون متکلمان ذهن فلسفی دقیقی نداشتن، مصطلحاتشون مبتنی بر نوعی تسامحه، یعنی میشه نظریه حال رو توجیه کرد، گفت مقصود اونا هم همونی بوده که علامه طباطبایی مثلا گفته. و روش صدرالمتعلقین رضوان الله علیه همینه، کلمات متکلمین رو معمولاً بر محمل عبارات درست فیلسوفان حمل میکنه، چون در کلمات اونها تسامح کم نیست. مثلا اونا فرض کنید در مورد روح میگن روح جسم لطیفه، یعنی برای روح جسمانیت قائله. خب میشه حالا مثلا این رو یه جوری تأویل برد، مقصود اونا از جسم لطیف همون چیزی بوده که فیلسوفان میگن مجرده، خوش نمیتونستن تجرد رو به اون معنای فلسفی تصور کنن، برای بیان همون مطلب از این جور عبارات به کار بردن، مثلا گفتن جسم لطیفه، مثل بخار میمونه، مثل دود میمونه، که عوام هم تصوراتشون همین جوریه. عوام تصوراتشون راجع به مفاهیم فلسفی نزدیک به همین نوع تصورات کلامی است. حالا بین الهلالین این تصویری که معمولا از مفاهیم اینطوری در سینمای مثلا غرب هم وجود داره بر اساس همین تفسیر عوامیه دیگه، عوامیه. مثلا روح رو که میخواد نشون بده انگار یه جسم به قول متکلمان لطیف رو میخواد نشون بده، چون تصوری از مجرد افراد به این راحتی، حتی کسانی که فلسفه خوندن هم مجرد رو تصور کردن کار آسونی نیست. ما چون ذهنمون معنوس با عالم ماده، اصلا نمیتونیم چیز غیر مادی رو به اون معنای خودش به راحتی تصور کنیم. یک دقتی میخواد، یک رشد عقلانی میخواد تا کسی بتونه. مثلا علامه طباطبایی رضی الله علیه میخواسته مثلا یه وقتی در بیان این که چقدر رشد عقلانی خودش پیدا کرده مثلا تونسته، میگفتن که ایشون فهمده بود که من میتونم کلی رو تصور کنم. چون ما کلی رو هم تصور نمی کنیم، اون چیزایی که ما تصور می کنیم جزئیه. ما کلی به ماه و کلی رو اصلا تصور نمیتونیم بکنیم، یعنی به صورت عادی ما نمیتونیم انسان به ماه و انسان رو تصور کنیم. چیزی که ما تصور میکنیم یا فرد انسانه که در واقع یک جزئی نامعینه و جزئی نامعین غیر از کلیه، یا لفظ انسانه. یعنی شما تو ذهنتون همین لفظ انسان رو تصور میکنید، یا اونایی که باسوادن مثل شما اون نوشتش رو تصور میکنن انسان. ولی اینا هیچ کدوم مفهوم انسان به ماه و انسان نیست، و اون انسان به ماه و انسان رو تصور کردن مشکله. حالا بنابراین اگر متکلمان یه همچین چیزایی گفتن که بدیهی البطلانه، میشه یه جوری تعویلش برد. خب مثلا این که بگیم ما یه چیزی نه وجود داره نه عدم، خب بلا فاصله سر و صدا و قیل و قال فلاسفه بلند میشه که ارتفاع نقیزین محاله و این از ابده بدیهیاته. شما میگی اینجا نه وجود داره نه عدم، یعنی ارتفاع نقیزین محاله. مگر تعویل ببریم، عرض کردم تعویلش همین نیست که مثلا علامه فرموده، و شاید هم شهید صد غیر از این چیزی مورد نظرش نبوده. البته عبارات شهید صد روشن نیست، چون فقط همجوری هی تعبیر کرده، این تعبیرم مکرر به کار برده که لوح واقع اوسع از لوح وجوده. و عرض کردم بعضی از تلامذه ایشون هم در توضیحش طوری توضیح میدن که انگار نظریه حاله، یعنی یک واقعیت هایی هست که نه موجوده و نه معدوم. اما بنابر بیان مرحوم علامه رضوان الله علیه، نفس الامر درست شامل اعتباریات نفس الامری هم میشه، اما واقعیت اونها مرهون وجودشونه، نه اینکه یک واقعیتی ما داشته باشیم که وجود نداشته باشه، هیچ ارتباطی به وجود نداشته باشه. حالا این نکته رو عرض کردم، برگردم به بحث شهید صد. خوب دقت کنید، شهید صد میگه جزئیت و شرطیت در احکام وضعی این جزء امور انتزاعیه. یعنی شارع نماز رو جعل میکنه، بعد ما انتزاع میکنیم که سجده یا رکوع جزء نمازه. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همجوری که من نماز میخونم شما هم نماز بخونید. خب این مجموعه رو به مردم نشون میداد، مردم نگاه میکردن، بعد میگفتن خب این رکوع یه جزءشه، سجده یه جزءشه، قرائت یه جزءشه، نمیدونم استقبال شرطشه. آیه صد اینجوری میگه. اینجا یک نکته‌ای که باید بهش توجه کرد که گرفتار اشتباه نشیم این نکته است: در واقعیات خارجی جزئیات جزء امور اعتباری نیست، یعنی به من اعتباری محض. یعنی اگر مثلا ما میگیم دست جزء بدنه، این جزئیات درست اعتباری نفس الامریه، اما اعتباری محض نیست، چون یه واقعیتی است در خارج به نام بدن که اون واقعیت خارجی رو ما ازش انتزاع میکنیم یه مفهومی به نام جزئیت رو اعتبار نمیکنیم. اما نماز اصل ترکیبش یک ترکیب اعتباریه، ترکیب بدن یک ترکیب واقعیه، اما ترکیب نماز یک ترکیب اعتباری. شارع اینجوری اعتبار کرده. مثلا اگه شارع اعتبار میکرد یه جور دیگری، رکوع نداشت، سجده نداشت، اون موقع رکوع و سجده جزء نماز نبود، تابع اعتبار شارع. همونطوری که مثلا در نماز میه ما رکوع و سجده نداریم. بنابراین این که ما بگیم جزئیت و شرطیت امور انتزائی اند و قیاس بکنیم این رو به جزئیت و شرطیتی که در امور تکوینی ما انتزاع میکنیم، این قیاس مع الفارقه. جزئیت و شرطیت در امور تکوینی امر اعتباری نیست، اما ترکیب در امور اعتباری اعتباریه و بنابراین جزئیت هم امر اعتباریه. خود این که رکوع جزء نمازه، این یه امر اعتباریه. و همونطور که شارع میتونه کل رو اعتبار کنه، بیاد بگه این مجموعه من اعتبار میکنم نماز، بعد بگه بر این امر اعتباری این احکام رو قرار میدم که مثلا شما این نماز رو باید صبح به این شکل، ظهر به این شکل، عصر به این شکل، مغرب به این شکل، عشا به این شکل، هر روز بخونید، باید بخونید، احکام تکلیفی قرار میده. یا مثلا روزه یه امر اعتباری است که شارع میاد میگه در یه زمان خاصی، ماه مبارک رمضان، شما از روز اول تا روز آخر ماه مبارک رمضان باید این امر اعتباری رو با این شرایط، با این اجزا اتیان بکنید. یا حج. بنابراین این تعبیر که ما بگیم جزئیات شرطیات در امور شرعی اینا وضع ندارن، اعتبار ندارن، اینا انتزاعی هن، درست نیست. اینا خودشون ذاتاً امور اعتباری هن و قابل جعل هن، شارع میتونه اینا رو جعل کنه. و همونطوری که در مقدمه امروز اشاره کردم، دیروزم توضیح دادم، شارع در مقام جعل میتونه احکام وضعی رو جعل کنه، بعد بر اونها احکام تکلیفی مترتب کنه، میتونه ابتداءً احکام تکلیفی رو جعل کنه و بعد در پی اون در مقام بیان میتونه هر دو نحو بیان رو داشته باشه. میتونه در مقام بیان احکام وضعی رو بیان کنه، بگه خون نجسه، بعد بگه نجاست این احکام رو داره. میتونه در مقام بیان احکام تکلیفی رو بیان کنه، بگه خون خوردنش، آشامیدنش حرامه، لباس یا بدنی که آلوده به خون باشه، نماز یا طواف باید اعاده بشه. در اینجا هم همینطور شارع میتونه کل رو اعتبار کنه و کل رو بیان کنه، بگه نماز عبارت است از مثلا تکبیر و قرائت و رکوع و سجده و چه و چه و چه و چه. میتونه اینجوری بگه، میتونه بگه من رکوع رو جزء نماز قرار دادم، سجده رو جزء نماز قرار دادم، طهارت رو شرط نماز قرار دادم، استقبال رو شرط نماز قرار دادم. اینا امور اعتباری هست. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم شیخ که احکام وضعی قابل جعل مستقل نیستند و برخلاف فرمایش مرحوم شهید سعد که برخی از احکام وضعی قابل جعل مستقل نیستن مثل شرطیت و جزئیت، ما میگیم تمام احکام وضعی قابل جعل مستقل هستن. البته همه احکام وضعی نهایتاً اثرشون در احکام تکلیفی ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی یه حکم وضعی که حکم وضعی باشه و هیچ اثر تکلیفی نداشته باشه، اون معنادار نیست. چرا؟ چون اگه هیچ اثر تکلیفی نداشته باشه، هیچ تأثیری روی رفتار ما نخواهد داشت. در حالی که ما گفتیم حکمت همه احکام سامان دادن رفتارهای ماست. یک عبارتی است از مرحوم فاضل اردکانی که شاید عبارت مرحوم شیخ یا عبارت مرحوم شهید سعد ناظر به اون عبارتی است که فاضل اردکانی فرموده. مرحوم فاضل اردکانی یه تعبیری داره، دیگه احکام وضعی مجموعه ای به هم پیچیده از احکام تکلیفی است. یعنی شارع یه بسته در هم تنیده از احکام تکلیفی رو در قالب یه حکم وضعی ارائه کرده. وقتی میگه مثلا منی نجس است، این یه بسته ایست از احکام تکلیفی. خون نجس است، این یه بسته ایست از احکام تکلیفی. اون بسته چیه؟ باز کنی یعنی خوردنش، آشامیدنش حرامه، بدن یا لباس اگر به این آلوده باشه، نماز با این بخونی، قضا یا اعاده باید بکنی، طواف اگر انجام بدی باید اعاده بکنی. این بسته احکام تکلیفی رو شارع اسمش گذاشته احکام وضعی. این تعبیریه که از مرحوم فاضل اردکانی که معاصر مرحوم شیخ انصاری است نقل شده، که این مطلب در آیت المسئول مرحوم شهرستانی آمده که مقرر درس مرحوم فاضل اردکانی بود. شاید مقصود شیخ هم همینه، یعنی شیخ میخواد بگه که احکام وضعی یه بسته ای هستن از احکام تکلیفی. اگر حالا مراد مرحوم شیخ یا مرحوم فاضل اردکانی یا شهید صدر در مورد جزئیات و شرطیت این باشه که ما گفتیم، درسته. یعنی خلاصش اینه که احکام وضعی و احکام تکلیفی دو روی یک سکند. شارع میتونه از این طرف جعل کنه، میتونه از اون طرف جعل کنه، هر دو قابل جعلن، چه احکام وضعی چه احکام تکلیفی. هرچند که اگر احکام وضعی جعل شدن حتما باید یه آثار تکلیفی هم براشون جعل بشه تا بالاخره اثری در رفتار ما داشته باشه. یه حکم وضعی که هیچ اثر تکلیفی نداره ما نداریم، چون هیچ اثری تو رفتار ما نخواهد داشت. هر حکم وضعی یک آثار تکلیفی پیدا میکنه، چون اون آثار تکلیفی رفتار ما رو سامان میده. آقای سعد چیزی که اونجا ادعا میکنه اینه، حالا من این تیکش رو شاید یادم رفت بگم، نمیدونم گفتم یا نه، ببینید ایشون میگه جزئیت و شرطیت، برای توضیح این که اینها انتزاعیه، ایشون میگه جزئیت و شرطیت واقعیاتی هستند که از لوح وجود خارجند. میگه اینها در اون قسمت اوسع قرار دارن، تو اون قسمتی که وسیع‌تر از لوح وجوده، تو واقعیت قرار دارن. این حرف که ایشون میزنه، عرض کردم اگر ناظر باشه به جزئیت و شرطیت در عالم تکوین، درسته اونا امر اعتباری به معنای اعتباری محض نیستند، هرچند که ما به ازا ندارند که بگیم به اون معنا در خارج هستن، اما منشأ انتزاع دارن. حالا با فرض اینکه آقای صد داره نظریه علامه رو میگه، نه نظریه حال که یک نظریه باطله، یا با فرض اینکه حتی نظریه حال هم میخواد نظریه علامه رو بگه به یه بیان سطحی، خب این فرمایش آقای صد درسته. یعنی جزئیت و شرطیت تو عالم تکوین در اون قسمت وسیع تر از وجود قرار دارند و اینا واقعیتند. اینا تا اینجاش درسته، البته با این توضیحی که عرض کردم، یعنی ارجاع بدیم به فرمایش علامه. اما نتیجه‌ای که ایشون میگیره که جزئیت و شرطیت پس انتزاعی اند، اینا قابل جعل مستقل نیستند، این مغالطه است. عرض کردم جزئیت و شرطیت رو در امور تکوینی با جزئیت و شرطیت در امور اعتباری ایشون خلط کرده. فکر کرده همونجور که رکوع جزء نمازه، همونجور دست انسان جزء بدن انسانه، در حالی که این فرق داره. دست انسان جزء بدن انسانه، این یک جزئیتی است که منشأ واقعی و تکوینی داره، اما رکوع جزء نمازه یک جزئیتی است که منشأ اعتباری داره. حالا شارع در اعتبار میتونه کل رو اعتبار بکنه شامل این جزء، میتونه این رو به عنوان جزء در اون کل اعتبار بکنه، همش اعتبار اونجا، هم کلیتش اعتباریه هم جزئیتش. نکته ای که من میخواستم عرض کنم این بود. بله، این بحث ما تقریبا بلکه تحقیقا تمام. یک بحثی مرحوم آخوند به این تعبیر مطرحش کرده، بعد از مرحوم آخوند مطرح شده تحت عنوان مراحل حکم، که حالا ما ابتداعا مراحل رو بر اساس نظر شهید صد اشاره میکنیم، بعد بر اساس مبانی مرحوم آخوند، اصلش البته اصطلاح از مرحوم آخونده، ولی خب یه کمی عبارات مرحوم آخوند معمولا پیچ و تاب داره. ما اول اون مطلب رو که ساده تر هست اشاره میکنیم که مطلب روشن بشه، بعد مطلب مرحوم آخوند رو در باب مراحل حکم خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.